شاید مثلا حدود یک ماه پیش مجلس ما در انجام وظایف نظارتی خودش پیگیری کردن، حدود شاید نزدیک دو سال یکی دو تا از نماینده خیلی جدی و سنگین پیگیری کردن، وظیفه‌شون بود و رسیدن به این که مثلا در حوزه صنعت فولاد در فلان مثلا مجتمع تخلفاتی صورت گرفته، این تخلفات علنی شد، رسانه‌های ما هم اعلان کردن و حالا رفته پرونده دستگاه قضایی باید رسیدگی بشه. ببینید این اون اتفاقی است که بهش میگیم اتفاقی که به نفع امنیت و منافع ملی است. یعنی یه مقام قانونی به نام مجلس، یه نماینده مجلس در انجام وظایفش که وظایف مجلس غیر از قانون‌گذاری بحث نظارت هم هست. میاد فعالیت میکنه و متوجه میشه در یک مجموعه‌ای که به وابستگی داره به دولت تخلفات مالی گسترده‌ای صورت گرفته، این رسانه اعلان میکنه. جالبه که این مسئله تا قبل از اعلانش در رسانه ملی اصلا تو هیچ کدوم از رسانه‌های خارجی مطرح نبود. یعنی اولین کسی که اینو مطرح کرد رسانه ملی بود، صدا و سیمای خودمون بود، روزنامه‌ها، همه مطرح کردن، خبر ناراحت کننده و واقعا خبری بود که اعصاب همه رو به هم می‌ریخت تو این اوج مشکلات اقتصادی. ولی رسانه بیان کرد و توضیحات داده شد و حالا میره دادگاه و با دادگاه هم طبق قانون به جدیت برخورد کنه تا شاهد تکرار این مسائل نباشه. این مسئله ایست که افشاگری صورت میگیره، این افشاگری مردم رو هم اذیت میکنه چون خبر خوشی نیست که، ولی اتفاق باید بیفته. چرا؟ چون ما این جراحی های دردناک باید صورت بگیره تا اقتصاد و حکومت ما سمت سلامت پیش بره و از وضعیت فعلی که وضعیت ناراضی کننده و نامطلوب است به طور نسبی ما جدا بشیم. اما اینکه یه دفعه مثلا فرض کنید، عرض کردم رسانه هایی که دیگه دشمنیشون با ما مال الان هم نیست، یعنی انگلستان دشمنیش با ملت ایران از زمان قاجار در واقع دیدیم، از وقتی که ایران رو اشغال میکنن، از 1907 ایران رو تجزیه میکنن تا به امروز. یعنی دشمنی انگلستان با ما چیز عجیب و غریبی نیست. هر کسی تاریخ رو در حد مثلا معمولی، حتی کتابای خود انگلیسی‌ها رو بخونه متوجه میشه که بالاخره اونا زحمت کشیدن تو دو تا جنگ جهانی اول و دوم تو ایران قحطی ایجاد کردن که رقم هموطنان ما که به خاطر قحطی ایجاد شد توسط انگلیس در جنگ دوم جهانی و جنگ اول جهانی فوت کردن رقم چند میلیونی، آمارها 9 میلیون 10 میلیونه. خیلی خوب. حالا وقتی اونا میان و میگن آقا این مقام جمهوری اسلامی فاسده، این فاسده، این برادرزاده، اونه، اون منصوب رهبری، اون کجا و کجاست، ما باید شک کنیم که آیا اونها به دنبال اصلاح فساد تو کشور ما یا نه. اگر که در واقع به دنبال اینن که فساد تو کشور اصلاح بشه، پس دلسوز ما هستن. خب اینا که دلسوز ما هستن، پس چجوری در دورانهای گذشته اینقدر بلا سر ما آوردن و هنوز هم تو قسمت قبلی صحبت اشاره کردن ما رو زیر تحریم های خورد کننده شون دارن و دیگه نمیپرسن که آقا شما طرفدار جمهوری اسلامی هستی یا نه. هیچ وقت نمیادن بگن بیمار پروانه ای تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی یا بی‌طرفی، گفتن تو بیمار پروانه ای به جرم اینکه تو ایران زندگی میکنی حتی داشتن دارو نداری و باید بمیری. حالا اصلا اون فرد، اون مظلوم، بیمار مظلومی که فوت کرده به خاطر نبود پانسمان و داروهای خاص بیمار پروانه، اصلا ممکنه سیاسی نباشه، اصلا ممکنه مثال میزنه مسلمان نباشه، یه هموطنی باشه مال ادیان دیگری، به جرم فقط اینکه شناسنامه ایرانی داری باید بمیری، از نبود دارو بمیری. کسایی که اینجوری با مردم ما رفتار میکنن و اصلا تفکیک هم نمیکنن که تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی، تو اصلا مخالف هستی،
اصلا نگاه انسانی ندارن به موضوع.
بله، چطور ممکنه اونا میخوان اخبار فساد تو جمهوری اسلامی رو پخش کنن که مثلا مبارزه با فساد بشه؟ میبینیم قطعا دلسوز نیست او.
بله.
این تفکیک مهمه. اینی که آقا کشور اون دوچار مشکلات جدی اقتصادی است، مشکلات فساد اداری است، فساد مالی، اینا بوده تو کشور ما از گذشته های دور، الان هم ما گرفتارشیم، یه بیماری مزمن هست، بیماری طولانی، قبول. این که برای مقابله با اینها ما باید بریم به سمت اینکه با قاطعیت و در این حال شفافیت برخورد کنیم، ترحم نکنیم، کی پسر کی باشه کی نباشه، اینا این تعارفاتو داشتیم که این بیماری بله. هنوز معالجه نشده، باید معالجه بشه. و اتفاقا وقتی که قانونگذار ما میاد و برای مثلا اصطلاحا واژه‌ای که لاتینش سودزنی ترجمه شده و واژه درست شما داریم، واژه‌ای درست شما داریم که شما به عنوان شهروند، من به عنوان شهروند وقتی از تخلفی در ساختاری مطلعم و میتونم اثبات کنم، وظیفه دارم بیام این تخلف رو گزارش بدم تا جلوی اون مدیر فاسد، اون مدیر زیان در واقع بار به بیت المال گرفته بشه باید بکنم. خب الان ما قانون رو تصویب کردیم، جایزه داده میشه به کسی که میاد و این اطلاعات رو میده و قصد حاضر اینه الان وجود داره، پس مبارزه با فساد درست توسط رسانه خودی، توسط شهروند ایرانی درون دایره امنیت و منافع ملی. اما وقتی یه رسانه بیگانه میره در قالب این که میخواد مثلا فساد در ایران رو بازنمایی کنه، او هم در چارچوب منافع امنیت ملی خودش میخواد کاری بکنه که انسان ایرانی به این نتیجه برسه که این حاکمیت، این کشور به دردی فاسده که دیگه اصلا نباید توش زندگی کرد.
خیلی ممنونم از شما دکتر. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر محمد صادق کوشی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. ان شاءالله که این موضوع هم با تمام جوانب به خودش بررسی میشه و سیستم قضایی هم همونطور که شما اشاره داشتید با دقت این موضوع رو انشالله پیگیری خواهد کرد و انشالله که به نتیجه هم خواهد رسید. ممنونم از شما و به شما خداحافظی میکنم. عزیزان همراه، علیرضا قزوه شاعر آینی و ارزشمند کشورمون شعر بسیار زیبایی دارند که خدمت شما خواهم خوند. شور به پا می کند خون تو در هر مقام، می شکنم بی صدا در خود هر صبح و شام. باده به دست تو کیست؟ طفل جوان جنون پیر غلام تو کیست؟ عشق علیه السلام. در رگ عطشانتان شهد شهادت به جوش، می شکند تیغ را خنده خون در نیام. ساقی بی دست شد، خاک زمی مست شد، میکده آتش گرفت، سوخت می و سوخت جام. بر سر نی می برند ماه مرا از عراق، کوفه شود شامتان، کوفه مرا مان شام. از خود بیرون زدم در طلب خون تو، بنده حر تو هم، اذن بده یا امام. عشق به پایان رسید، خون تو پایان نداشت، آنک پایان من در غزلی ناتمام.
حرم آنجاست که داغ دلی از تیر گرفتی، حرم آنجاست که آب از لب شمشیر گرفتی، حرم آنجاست دلم کو که برای تو بگیرد نظر مرحمتی کن، که دعای تو بگیرد نظر مرحمتی کن، که دعای تو بگیرد تو همانی که محال است دلی را بخراشی. حرم آنجاست که باشم، حرم آنجاست که باشی.
به تماشای درخشانی گلدست رسیدم، به هوای نظری از تو دویدم، تن و جان را به سر چشم توحید کشیدم، تن و جان را به سر چشم توحید کشیدم. سرمونی به شکار دلم شاه رها کرده ای و باز شها کرده ای، زمزمه آرو توی فاطمه دارو، توی حسرت مجروح هزاران دل عاشق که سپردن به درگاه تو سر. حرم آنجاست که دلهای شتابان سپر حرمت ایوان تو شد، دست و زبان نگران که نخواهی آی نگران تو همان است دری را به خراش، حرم آنجاست که باشم، حرم آنجاست که باشم.
چه با کیست از پای تاول زده، به عشق تو طی می شود این مسیر، نمانده از چیزی به کرب و بلا، امیری حسین و نعم الامیر. انشالله که همه شما عزیزانی که این سعادت رو داشتید که در پیاده روی عظیم اربعین شرکت داشته باشید، همگی با حال و احوال خوب دل برگردید و بهره‌مند شده باشید، حظ وافر و کامل برده باشید از این سفر معنوی. خدمتتون عرض بکنم که ما ساعتی قبل ارتباط تلفنی داشتیم با همکار محترم گزارشگرم مهدی اسماعیلی که در مرز مهران حضور دارند و همونجا هم گفتیم که اگر مقدور باشه و فرصت بشه باز هم ارتباط تلفنی خواهیم داشت. خدا رو شکر این ارتباط مجددا فرصت بود و برقرار شد. آقای اسماعیلی مجددا سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید برادر.
رحمان الرحیم، مجددا عرض سلام و تسلیت اربعین حسینی دارم خدمت شنونده محترم رادیو تهران و شما همکار محترم آقای حیدری. من از همکار محترم صدا بردار رو میخوام با توجه به جایی که من هستم صدا زیاده، با جایی که امکان هست این میخواست صدای شما تقویت کنم. ممنونم.
بله حتما صدا تقویت شد، ما در خدمت شما هستیم.
تشکر. من الان در کنار تعداد بسیار زیادی از دوبار آقای امام حسین علیه السلام هستن که مشرف شدن الان رسیدن قدومشون، نگاهشون و یک معنویت خاصی در چهره هاشون هست با ذوق و شوق رفتن، الان شاید کمی ناراحتن که برگشتن. آقا این زیارتتون قبول باشه، احساس دلتنگی داری که رسیدی الان اینجا؟
سلام علیکم، زنده باشید، متشکر. خب یقینا همین تو اون مسجدی که الان ما تا 5 روز حداقل 3 روزش تو بین نجف و کربلا در حرکت بودیم و اون حماسه قوم ملی و جهانی رو که دیدیم مسلمان دلتنگ هستیم. السلام علیکم یا ابو عبدالله، که بتونیم مسیر راه ابو عبدالله رو ادامه بدیم، همچنان که ما مشاهده میکنیم تو سطح جهان هیچ دین و مسلکی همایش اینگونه ندارن. اما خوشبختانه این اهل تشیع و مسلمانان هستن که حماسه خون حسینی است و میتونه هر سال رنگ و روی بیشتری رو به خودش بده.
این پیاده روی و شانه به شانه زوغاری که می آمدن غیر از هموطنانمون در کنارشون از کشورهای دیگه هم بودن، یک وحدتی بود، یک پیامی داشت. این پیام اربعین بخشی از اون قیام عاشورات، نظر شما چیه؟
مسلمان همینه، وقتی ما تو همین مسیر داشتیم می رفتیم، کشورهایی رو می دیدیم از مالزی، هند، بنگلادش، حالا سایر کشورها، وقتی که من خودم تو مسیر می رفتیم تو این فکر بودم که مردم چی می خوان، هدفشون چیه. خب کاملا هدفشون مشخصه دیگه، راه ابو عبدالله الحسینه و این سالهای سال داره زنده و زنده تر میشه. انشاءالله امیدواریم که به حق خون امام حسین و همچنان بشه که این پایداری و استحکام مسلمانان تو سطح جهان پیوندش بیشتر بشه و ما هم بتونیم در کنار این پیوندها خوب زندگی بکنیم.
یه پیام دیگه هم داره با توجه به اینی که ما شرایط سخت اقتصادی مردممون تحمل میکنن، ولی آمدن به یک عشق آمدن، این همراهی و اتحادشون میتونه باعث بشه که هم بر مشکلات داخلی انشاءالله غلبه کنن بحث اقتصادی رو و همین که دنیا بدونه که این مردم با همه شرایطی هم که هستش باز در کنار هم هستن، اون وحدت کلمه رو در ارتباط با رهبریت هم دارن.
قطعا همینجوری هست. ما این چند روزی که توی این مسیح بودیم، یعنی والله قسم من خودم قسم جلاله میکنم، کسی اصلا به فکر مشکلات اقتصادی نبود، فقط خواستن که اهداف و زنده کننده دین امام حسین و پیامبر اسلام انشاءالله باشن و ازن تو بحث اقتصادی رو اصلا به این نگاه ها نداشتن. انشاءالله که ما هم دعاگو هستیم بشه مشکلات اقتصادی حل بشه که از حتی اول مردم یه مقدار مشکلاتی رو که دارن از این مشکلات فارغ بشن.
انشاءالله. آقای حیدری از شما ممنون، سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشید انشاءالله.
قبول باشه انشاءالله. فقط این نکته رو باز اشاره کنم که بله، همچنان در پایانه مرزی مهران همه امکانات برای بازگشت با آرامش و امنیت زائران فراهم هست. سبکوهای مختلف، اتوبوس از شهرستانهای مختلف با مدیریتی که انجام میشه، انشاءالله بتونن تا 28 سفر که مواکب هستن و تا آخر ماه شهریور این امکانات و این خدمات هستش که انشاءالله زوار بتونن از این مسیری که عبور میکنن به شهرهاشون برسن و هیچ مشکلی
که امید خدا. خیلی ممنونم از شما اسماعیلی. به هر حال پایان مرزی مهران با توجه به اینکه خب زیرساختات سال گذشته خیلی هم توش آماده بوده، این حجم وسیع از اونجا خب برمیگره، ان شاءالله که همگی هم به سلامت بیان و برسن. ممنونم از شما و با شما خدافظی میکنم.
یا حسین، سلام علی الحسین و علی آل جدنا الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید و شهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است. زنده نگه داشتن عاشورا با همون وضع سنتی خودش از طرف روحانیون، از طرف خطبا، با همون وضع سابق و از طرف توده های مردم با همون ترتیب سابق که دستجات معظم و منظم دستجات عزاداری به عنوان عزاداری راه می افتاد، باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید این سنت ها را حفظ کنید. البته اگر چنانچه یه چیزهای ناروایی بوده از سابق و دست اشخاص یه اطلاعی از مسائل اسلام بوده، اونها باید قدری تصفیه بشد، لکن عزاداری به همون قوت خودش باید باقی بماند و گویندگان پس از اینکه مسائل روز را گفتند، روزه را همونطور که سابق میکندند و مرثیه را همونطور که سابق میکندند بخونند و مردم را مهیا کنند برای فداکاری.
صدوق رضوان الله علیه از لسان امام رضا صلوات الله علیه فرمود هر کسی روز عاشورا را روز عزا قرار بدهد، روز غم و اندوه قرار بدهد، روزی که همه دلها پریشان، همه دلها غمناک، یعنی روز قیامت، اون دل شاد و خرم محشور می شود. امام صادق فرمود ای فضیل مجالسی ترتیب می دهید، نام ما رو احیا می کنید، من دوست دارم این مجالس را، شاه فرد اون مجالس اینجا، بعد بدان منم دعا می کنم به شما. امام صادق فرمود هر کسی قطره اشکی بریزد در عزای جدم امام حسین، خداوند ثواب صد هزار حسنه در نامه عملش می نویسد. آقا یا ابا عبدالله
بیابان هم که باشی عشق حسین آبادت می کند. عزیزان همراه، دعوت میکنم در این لحظه بخش دیگری از گزارش همکارم خانم شهلا جمشیدیان، گزارشگر اعزامی برنامه عشق علیه السلام به کربلای معلا رو با هم بشنویم.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله و برکاته، حیاکم الله.
بپرسید که چند ساله دارن موکب دارن خدمت میکنن؟
هیقول حجی چند سال انت عندكم موکب قاعد تخدمون به المسيره؟
من 2005.
سال 2005. الان من 17 سال میشه، نزدیکشون 17 سال میشه.
چی باعث میشه که شما اشتیاق داشته باشین کمک کنین به زوار؟ اصلا برای چی این کارو میکنین؟
هیقول ليش تسوون هاي الشيء؟ اصلا ان ما تخدمون، يعني شنو يسبب لكم هالخدمه؟ تعوفون شغلكم وتعوفون بيوتكم وجايين تخدموننا.
حبا للامام حسين عليه السلام، وهذا شرف عظيم انه نخدم الامام، نخدم زواره، وهذه مو كل واحد يحظى بها، شرف عظيم انه، وبعد نتمنى انه نقدم اكثر من هاي الخدمه.
نيجي اولين كعشق امام حسين، دومين كميجي ما باید تمام توانمون رو بذاریم که به قول گفتنی برنامه های زوار راحت پیاده بکنیم، حالا جا خوابشون باشه، غذایی باشه، جا استراحتی باشه، که اینا بتونن راحت تر روان تر بتونن برن واسه زیارت. و میگه ما تمام توانمون میذاریم که ایده ماهی کار واسه انجام بدیم.
توی هر موکبی که میریم نگاه میکنیم، به ویژه توی حالا کسی که مال عراقن، کوچیک و بزرگ و پیر و جوان فرقی نمیکنه، اصلا سن و سال نمیشناسه، همه دارن کمک میکنن. حتی مثلا توی پیاده روی ما داریم میریم میبینیم نصف شب بیدارن دارن کار میکنن. این چیه؟ با این باعث شد حتی بچه ها رو به کار واداره، و برکاتش تو زندگیشون چی بوده؟
حجی تقول كل موكب جاي نمشي يعني نشوفه بالطريق، نقول نشوف يعني شايب وشاب وطفل ومره وحجيه وحجي، نقول نشوفهم يعني صبح وليل يعني دائم قاعد يخدمون. يقول يعني شنو يشوفون نتيجة هذه الخدمة؟ شنو يشوفونها بعيشتهم، بحياتهم، بمسيرتهم؟ شنو يشوفون هاي الشيء؟
طبعا هاي تجربة من أهلنا وأجدادنا، إنه خدمة الإمام الحسين إنه فتراحة نفسية ولنا والأطفالنا وعوائلنا ونسائنا، وهذا اللي مسناه يعني بحياتنا اليومية بعملنا، ثوابنا اللي قدمه، بركات الإمام، بركات زوار الإمام، يعني شيء ما نقدر حتى مرات نوصفه.
ميجي ما إنه از بچگی از بقول گفتنی از یعنی از اجداد ما سپون هاده هم نیاد گرفتیم. میگه ما این عشق تو وجودمون لمس کردیم چیزو، میگه به قول گفتنی آرامش روحی به خودمون، به خانواده هامون، به بچه هامون میده. میگه اصلا ما بدون این آرامش روحی نمیتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم. من میگم ما هم فقط به عشق امام حسینه که داریم کار میکنیم.
تشکر کنین ازشون، خیلی ممنون.
تشکر من عنده باید.
شکرم شکرم. جزاكم الله خیر.
جمهوری اسلامی شرف عظیم ان لین خدمتنا بالزوار، خدمتنا بالحرب، بالدعم اللوجستي وبكل شيء، واحنا نشرف خدمه زوار امام الحسين.
میگه جمهوری اسلامی به ما خیلی لطف کردن، ما به ما کمک کردن تو جنگ، به قول گفتنی چیزایی که کم و کسری داشتیم برای برنامه های زوار. میگه ما خیلی تشکر میکنیم از جمهوری اسلامی ایران و ما در خدمتشون هستیم همه ساله.
زنده باشید. شکرن شکرن.
هذا الشيء لازم بدعمهم لله.
حاجیم تو چیز به قول گفتنی حجد شعبی هم به قول گفتنی آره مثل میشه گفت مثل بسیج مردمیه و میگه ما شرف واسمون که به زوار ایرانی به قول گفتنی اسباب راحتشون رو فراهم بکنیم.
خدا خیرشون بده، انشالله سلامت باشن. جزاكم الله
خیر. حیاكم الله، اهلا و سهلا، كل الهلا بكم.
شنوندگان عزیز برنامه عشق علیه السلام، ساعت 17:26 دقیقه است. گزارش همکارم خانم شهرا جمشیدیان رو از کربلای معلا شنیدید. اما خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر جناب آقای یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و البته وزیر اسبق بازرگانی روی خط ارتباطی برنامه عشق علیه السلام هستند. آقای آلسا خدمت شما سلام و ارادت عرض می کنم و خدمت شما این مناسبت رو هم تسلیت عرض می کنم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما این ایام رو تسلیت عرض می کنم و آرزوی بهره‌مندی از همه عنایات حضرت عبدالله هستیم. در خدمت هستم.
سپاسگزارم. جناب آلسا، شما در حوزه بازرگانی دارای تجربه بسیار بالایی هستید و مطلع هستید که این در واقع پذیرفته شدن ایران در سازمان همکاری شانگهای یک حرکت بسیار ارزشمند و یک عضویت ارزشمند به خصوص در حوزه اقتصادی است که میتونه ظرفیت‌های بسیاری رو برای کشور با ایجاد بکنه، ظرفیت‌های رو برای این حوزه بزرگ که میتونه واقعا اعداد خیلی بزرگی رو در اقتصاد ما در حوزه صادرات و واردات به وجود بیاره. در هفتمین سفر رئیس جمهور آقای رئیسی این در واقع عضویت ایران به طور دائم پذیرفته شد در این سازمان مهم. در خصوص اهمیت پیمان همکاری سازمان همکاری شانگهای بفرمایید و به هر حال این که این پذیرفته شدن چقدر میتونه تاثیرات مثبتی داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوری که فرمودید این پیمان و عضویت در اون با توجه به شرایط اقتضاعات امروز منطقه و جهان یه ویژگی بسیار بالایی هم برای ما به عنوان ایران داره، هم برای اعضای گروه شانگهای داره. من برای این که به مختصر اشاره کرده باشم، ببینید این پیمان در حقیقت یک سوم جهان رو در اختیار داره، 42% از اقتصاد دنیا دستشونه، حجم اول انرژی و نفت گاز چه از لحاظ تولید و چه از لحاظ مصرف در اختیار دارن و فرصت‌های عظیمی برای توسعه در اختیار دارن. دست کشور الان هستن، البته کشورهای متعدد دیگری تقاضا دارن که در نوبت هستن که بررسی های لازم بشه، لذا یک رکن عمده‌ای هست و حوزه فعالیت این پیمان هم در حوزه‌های امنیتی و سیاسی و هم حوزه‌های اقتصادی هست. یعنی هم میتونن اینها از فرصت‌های اقتصادی هم دیگه فرصت‌های بسیار بارایی رو داشته باشن، هم در حوزه‌های جلوگیری از تهدیدات و مسائل مختلف امنیتی رو. لذا پیمان بسیار بزرگی داره میره بشه تقریبا بزرگترین پیمان جهانی.
خب
در یه همچین پیمانی عضویت ایران اونم با این شرایطی که حالا بعضی کشورها سالیان دراز منتظر هستن که در اینجا باشن، جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل موقعیت جغرافیایی که داره، هم به